ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش آزاد سوریه دو شرط برای آزادی گروگانهای ایرانی تعیین کرد. درگیری پلیس آفریقای جنوبی با معدنچیان اعتصاب کننده بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. و دولت قزاقستان میگوید 9 تروریست را در عملیات ویژه در اطراف پایتخت کشته است. به این بخش خبری خوش آمدید، همراه با شما هستیم با مشروع خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی دات کام خواهید بود. ارتش آزاد سوریه، مهمترین گروه مخالفان بشار اسد، اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را در صورتی آزاد می کند که جمهوری اسلامی ایران حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. مالک الکردی، جانشین فرماندهی ارتش آزاد سوریه، در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا همچنین گفت که این گروگان‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند و مدارک این ادعا نیز به کشورهای غربی ارائه شده است. این 48 شهروند ایرانی حدود 2 هفته پیش در حومه دمشق روبوده شدند. در خبری دیگر، تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی با معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند روز پنجشنبه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی، در این درگیری‌ها صدها نفر زخمی شدند و شمار کشته شدگان نیز رو به افزایش است. این کارگران در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در نزدیکی معدن پلاتین در شمال غربی این کشور اعتصابی 2 روزه برگزار کرده بودند. این رویداد به عنوان یکی از خونبارترین رویدادها از زمان سقوط حکومت تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به شمار می رود. مقام های قزاقستان می گویند بامداد جمعه درگیری میان ماموران امنیتی و افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند، 9 تن از شورشیان در روستایی در نزدیکی آلماتی کشته شدند. به گفته سخنگوی دادستان کل قزاقستان، درگیری زمانی آغاز شد که این افراد به سوی ماموران امنیتی که به آن روستا رفته بودند با هدف فراری دادن آنها دست به تیراندازی زدند. این مقام قزاق همچنین گفت که در این تیراندازی ها به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی آسیبی نرسیده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید به جولیان آسانج، مؤسس ویکیلیکس، اجازه نخواهد داد از کشور خارج شود. آقای هیگ گفت هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد و آقای آسانج باید بر اساس تصمیم دادگاه به سوئد بازگردد تا به اتهام‌های تعرض و تجاوز جنسی پاسخ دهد و موضوع هیچ ارتباطی با فعالیت‌های او در سایت ویکیلیکس ندارد. جولیان آسانج 2 ماه است که به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است و اکوادور روز پنجشنبه اعلام کرد که به او پناهندگی سیاسی می‌دهد. سوئد هم در اعتراض به تصمیم اکوادور، سفیر این کشور را در استکهلم احضار کرد. با هم بشنویم اما در اینجا برنامه هفتگی دات کام رو.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و با برنامه دیگر از سویه دات کام با شما هستم تا مروری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید گذشت. این هفته فضای وب فارسی و شبکه‌های اجتماعی متاثر از زلزله تلخ آذربایجان بود. در این شماره از دات کام با مانیا منصور مروری داریم بر پس لرزه های این حادثه در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از اون سری هم به کالیفرنیا میزنیم، جایی که در چند هفته گذشته میزبان جلسات دادرسی دعوای اپل و سامسونگ بر سر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های این دو قول تلفن همراه. اپل یا سامسونگ، اندروید یا آیفون، دنیای تلفن‌های هوشمند در هفته‌های گذشته تحت تأثیر یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های حوزه تکنولوژی‌های جدید بود. اگر شنونده برنامه های پیشین دات‌کام بودید، حتما از چندین پرونده که در کشورهای مختلف بر سر دعوای سامسونگ و اپل در جریان بود مطلع هستید. هر دو شرکت همدیگر متهم به کپی کردن محصولات خودشون می کنند. دعوای این دو شرکت کره‌ای و آمریکایی حالا دو هفته ایه که در یکی از دادگاه‌های فدرال آمریکا در کالیفرنیا محل بررسیه و از قضا قاضی این پرونده خانم لوسی کو هم یک آمریکایی کره‌ای تباره. خانم کو به تازگی هشدار داده که بهتر دو شرکت اپل و سامسونگ با گفتگو به موضوع دعواشون خاتمه بدن، وگرنه صدور حکم در این پرونده ممکنه به زیان هر دو شرکت تموم بشه. در برنامه این هفته مروری داریم بعد اصلی ترین مواردی که در طول چند هفته برگزاری این دادگاه مطرح شد.
اپل سامسونگ رو متهم کرده که در طراحی‌های تلفن‌های هوشمندش محصولات اپل رو کپی کرده. دامنه این کپی برداری مورد ادعای اپل از طراحی گوشی تلفن تا طراحی اپلیکیشن‌های مورد استفاده در آن گسترده است. مثلا اپل نه تنها سامسونگ رو به تقلید شکل گوشی‌های سری آیفون متهم می‌کنه، بلکه میگه رقیب کره‌ایش حتی در طراحی آیکون‌هایی که برای اپلیکیشن‌های مختلف استفاده کرده از طراحی‌های اپل کپی برداری کرده.
سامسونگ در عوض اپل رو متهم کرده که در طراحی آیفون از طرح‌های سونی کپی برداری کرده. اگرچه اپل با رد این ادعا میگه فقط از طراح خودش خواسته بوده مجسم کنه اگر سونی به دنبال طراحی یک گوشی هوشمند بود چطور اون رو طراحی میکرد. سامسونگ همچنین مدعیه که پیش از اون که تبلت اپل یعنی آیپد به بازار بیاد، این شرکت کره‌ای تبلت اندرویدی خودش رو طراحی کرده بود. سامسونگ همچنین مدعیه که چینش اپلیکیشن ها در صفحه که در آیفون به کار رفته و گوشی های اندرویدی سامسونگ هم به اون متمایل هستند، کمی پیش از عرضه آیفون در یکی از محصولات این شرکت کره‌ای به کار رفته بود.
در عوض اپل میگه که حتی طراحی آیفون 4S که سال پیش به بازار عرضه شد هم پیش از سال 2007 صورت گرفته و اپل حتی پیش از عرضه رسمی نخستین نسل آیفون به بازار میدونسته که طراحی گوشی‌های بعدیش چطور خواهند بود. اپل همچنین مدعیه که از همون زمان استیو جابز بنیانگذار فقیدش در اندیشه تولید تبلت‌هایی بوده که در قالب آیپد به بازار عرضه شدند.
یک نکته جالب که از دادگاه اپل سامسونگ مشخص شده اینه که به رغم ادعای اپل در مورد اثرگذاری عرضه محصولات سامسونگ در آمریکا بر فروش محصولات اپل، در حقیقت میزان فروش سامسونگ کمتر از 5% فروش اپل در این کشور بوده.
اپل همچنین در سال 2010 تلاش کرده سامسونگ رو متقاعد کنه که حق استفاده از ایده ها و تکنولوژی های متعلق به اپل رو پرداخت کنه. مبلغ پیشنهادی اپل در اون زمان $30 برای هر دستگاه تلفن همراه و $40 برای هر دستگاه تبلت بود.
اگه سامسونگ این پیشنهاد آخر رو قبول کرده بود، تقریباً $250 میلیون باید به اپل پرداخت می‌کرد. اما اگه دادگاهی که حالا در آمریکا در جریان به نفع اپل تموم بشه، سامسونگ 10 برابر این مبلغ رو باید به اپل تقدیم کنه. حالا باید دید که با هشدار خانم قاضی کو، اپل و سامسونگ موفق میشن پیش از صدور حکم به توافقی در این زمینه برسن یا نه. اما هفته‌ای که گذشت خبر زلزله تأسف‌بار آذربایجان شرقی بیش از هر اتفاق دیگری فضای شبکه‌های مجازی رو در میان فارسی زبانان تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از پست‌هایی که فارسی زبانان در داخل و خارج از ایران در این هفته در فیسبوک، گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی دیگه گذاشتن مربوط بود به این زلزله، مربوط بود به نحوه کمک رسانی به مردم. عکس‌هایی بود که از این حادثه دست به دست می‌شد میان شهروندان مجازی و همینطور خبرهایی درباره زلزله، نقد و نظرهایی درباره نحوه برخورد دولت و رسانه‌ها با این موضوع. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست و مروری داشته بر همین اتفاق در فیسبوک. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب برای ما بگو که چه آوردی در این شماره از دات‌کام.
همطور که گفتی حامد، این اتفاق تراژیک بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. کاربرای بسیاری عکسشون رو سیاه کرده بودن، استاتوس‌های زیادی نوشته شد در همدردی با قربانیان این اتفاق دلخراش. صفحات زیادی باز شده در فیسبوک در حمایت از زلزله زده‌های آذربایجان. یکی از صفحاتی که بیشترین عضو رو داره صفحه‌ای هست به اسم کمک به زلزله زدگان آذربایجان که من این بار که این صفحه رو چک می‌کردم در حدود 24,000 نفر عضو این صفحه شدند. عکس‌هایی از زلزله و مناطق آسیب دیده تو این صفحه هست، همچنین اعلام شماره حساب‌هایی برای کمک و معرفی مراکزی که مردم میتونن کمک‌های خودشون رو اونجا اهدا کنن. عکس‌هایی از حرکت‌های خودجوش مردمی من دیدم تو این صفحه که کمک‌ها رو جمع‌آوری می‌کردن. یه عکس‌هایی بود از گروه‌های امدادی اعزامی به مناطق زلزله زده که بیشتر عکس‌ها مربوط بود به روستاهای اطراف اهر و ورزقان.
خب این حرکت‌هایی که گفتی بیشتر حرکت‌هایی بود که به صورت خودجوش صورت گرفته بود، یعنی توسط ارگان یا نهادی سازماندهی نشده بود این حرکت‌ها تا جایی که من می‌دونم. ولی چیزی که من دیدم در این روزها خیلی در فیسبوک دست به دست می‌شد، تصاویری بود از حضور هنرمندان و بازیگران سینما، چهره‌های محبوب در مناطق زلزله زده و بازتاب حضور اونها در این مناطق.
درست میگی حامد، من هم دیدم که چندین تن از هنرمندان مطرح سینمای ایران توی فیسبوک از مردم خواسته بودن کمک‌های خودشون رو به جاهای مختلفی معرفی کرده بودن، از جمله به بنیاد کودک بود یکی از مراکزی که معرفی کرده بودن. عکس‌هایی دیدم از حامد بهداد، بازیگر مطرح سینمای ایران، که نشون میداد توی این بنیاد خودش داره کار میکنه، کارتون‌ها رو این ور اون ور میبره. همچنین تصاویری بود از زمانی که داره خون اهدا میکنه حامد بهداد، تصاویری بود از حمید فرخ نژاد که داشت خون اهدا می‌کرد و این دو بازیگر خواسته بودن از مردم که فراموش نکنن اهدای خون، مخصوصا کسایی که گروه خونشون او و او منفی هست. همچنین تصاویری بود از کمک‌هایی که توسط خانم رویا تیموریان و همسرشون آقای مسعود رایگان، بازیگرای خوب سینما و تئاتر ایران، من دیدم که اینا کمک‌هایی رو خیلی به صورت خودجوش از مردم جمع‌آوری کرده بودن به اتفاق دیگر هنرمندان و وانت‌هایی رو راهی کرده بودن به سمت مناطق بحرانی و زلزله زده. همچنین فراخوانی دیدم از سوی هنرمندان در فیسبوک که از مردم خواسته بودن کمک‌هاشون رو به سینما آزادی ببرن روزهای پنجشنبه و جمعه و گفته بودن خود این هنرمندا حضور دارن در سینما آزادی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 شب. گفته شده که خود مثلا آقای پرویز پرستویی هستن در سینما آزادی و همچنین تعدادی از هنرمندان دیگه.
و در غیاب این که به صورت رسمی و دولتی هیچ اعلام سوگ یا عزاداری برای قربانیان این زلزله نشد، ظاهرا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز به صورت خودجوش کسانی ابراز سوگ و همدردی کرده بودند.
خیلی انتقاد شده بود توی فضای مجازی که چرا اونجور که باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله رو پوشش نداده، چرا عزای عمومی اعلام نشده. به هر حال یه صفحه ایجاد شده توی فیسبوک به عنوان اعلام 3 روز عزای عمومی به مناسبت فاجعه غم‌انگیز زلزله در استان آذربایجان شرقی که من توی این صفحه رفتم و دیدم حدود 2000 نفر به این صفحه پیوستند. یک صفحه دیگه هم در فیسبوک ایجاد شده به اسم همدردان زلزله آذربایجان که حدود 800 نفر در این صفحه عضو هستند و عکسایی از قربانیان زلزله و مناطق زلزله زده هم در این صفحات میشه دید.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما و شنوندگان دات‌کام بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
یا آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.